برای شما بیان کردن. اما رسیدیم به این که یکی از فناوری‌های خود فناوری بلاکچین بحث ارز مجازی است که ارز مجازی امروز در دنیا کاربردهای گوناگونی داره، به خصوص برای کشورهایی که در تحریم اقتصادی هستن. ایران یکی از کشورهایی است که سالیان ساله در تحریم اقتصادی است. آیا بلاکچین و ارز مجازی تا چقدر میتونه در اقتصاد ایران تاثیرگذار باشه؟ چقدر اقتصاددانان و بازرگانان ایرانی میتونن از بلاکچین و ارز مجازی سود ببرن؟ آیا در تبادل اقتصادی بلاکچین و ارز مجازی جایگاه ویژه‌ای در ایران داره؟ از لحاظ قانونی ما در بحث کشور ایران و ارز مجازی چه راهبردهای مستقیمی داریم؟ محدودیت‌های ما در کجا هستند؟ مطالبی است که در برنامه امروز میزبان به یکایک اونها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. آقای مهندس صدات، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب طبعی، کارشناس مجری محترم و شنوندهای خوبتون. خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت پیش اومد اینجا در کنار شما توی برنامه خوب میزبان. افتخاری باشه که بتونیم به شنونده ها اطلاعاتی بدیم که امیدوارم براشون کاربردی باشه و بعد از برنامه احساس بهتری داشته باشن.
سپاسگزارم آقای دکتر ماهیار، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که مجدد این توفیق نصیبم شد که در خدمتتون باشم. امیدوارم به اتفاق آقای مهندس حداد و جناب علی بتونیم امروز بحث‌های پرباری رو پیش ببریم.
ان شاء الله، من هم امیدوارم. آقای مهندس حداد، ما در برنامه‌های گذشته با شما صحبت کردیم و همینطور آقای دکتر ماهیار به بحث ارزهای مجازی رسیدیم و نام بردید بعضی از این ارزها رو و اینکه چگونه میشه وارد این سامانه شد و ارزهایی رو به صورت تهاتر یا تبادل‌های بین‌المللی و حتی تبادل‌های داخلی در کشور ازش استفاده کنیم. امروز شنوندگان ما خیلی تمایل دارن درباره این ارزها اطلاعات بیشتری داشته باشن، اطلاعات خوب درباره ارزهای مجازی و اینکه به خصوص بازرگانان ما چگونه میتونن صادرات داشته باشن، واردات داشته باشن، با توجه به تحریم هایی که در کشور هست بخش خصوصی بتونه اقتصاد کشور رو اداره بکنه. اینها سوال هایی است که در برنامه امروز مطرح خواهیم کرد. شما صحبت رو آغاز بکنید، آقای دکتر ماهیار هم در کنار ما این مطالب رو بیان خواهند کرد، به خصوص در حوزه بورس که ایشون هستن و در بحث سرمایه‌گذاری در بورس ببینیم که آیا بحث ارزهای مجازی چقدر در اونجا کاربرد میتونه داشته باشه. بفهمید آقای مهندس صداد.
بله، توی برنامه قبلی خاطرم هست که در مورد بلاکچین صحبت کردیم، تکنولوژی بلاکچین رو معرفی کردیم همراه با جناب دکتر و بعد از اون اومدیم گفتیم که یکی از کاربردهای خوبی که از بلاکچین ما سراغ داریم ارزهای مجازی یا کریپتوکارنسی ها هستن، که اومدیم یه سری از ارزهای مجازی مطرح دنیا در حال حاضر مثل بیتکوین کش، اتریوم، ریپ و ارزهای از این مدل رو نام بردیم. خب کاربردی که ارز مجازی داره دقیقاً مشابه با کاربردی هستش که ارزهای رایج امروز دارن، یعنی مثلا ارز دلار، ارز ریال، ارز روپیه یا هر ارز دیگه‌ای که تو کشورها داره. تفاوتی که ارز مجازی با ارزهای دیگه داره اینه که ارزهای کشورهای مختلف یه پشتوانه‌ای دارن. مثلا توی یه کشوری ارزی که وجود داره پشتوانش طلاه، توی کشور دیگه ممکنه ارزی که وجود داره پشتوانش نفت اون کشور، یعنی به پشتوانه اون ارز میان و این پول نقد و رایج رو چاپ میکنن. اما چیزی که توی ارز مجازی وجود داره و تفاوتی که ارز مجازی با اونها داره اینه که توی ارزهای مجازی پشتوانه‌ای برای این ارزها وجود نداره و در واقع ارز فیزیکی هم وجود نداره. ما یک سری سایت هایی هستن یا حالا به غیر از سایت ها یک سری دستگاه های فیزیکی هستن که ما به اونها میگیم والت یا کیف پول، که توی اونها ما یک آدرس اختصاصی داریم. مثلا کیف پولی که من دارم یک آدرس اختصاصی داره، وقتی من میخوام که پولی به حسابم واریز بشه، به این والت یا این کیف پولم واریز بشه، این آدرس رو به شما میدم، شما به اون آدرس مبلغی رو از بیت کوین یا هر ارز مجازی دیگه که خودتون دارین انتقال میدید. این انتقالی که توی ارزهای مجازی صورت میگیره. حالا کاربردی که برای افرادی مثل بازرگانان کشور ما میتونه داشته باشه، این ارزهای مجازی میتونن راه ما رو توی این راه سهل و راحت تر بکنن. یعنی ما میتونیم به جای اینکه بازرگان ما در ازای صادراتی که انجام میده مبلغی رو دریافت بکنه به صورت مثلا ارز دلار یا هر ارز دیگه‌ای، یا مجبور مثلا یک هزینه‌های بالا، چون یک مسئله خیلی مهمی هم که این وسط وجود داره اینه که وقتی شما ارزهای رایج رو می‌خواید جابجا بکنید، یک درصد بالای کارمزد بعد براشون پرداخت بکنید، اما توی ارزهای مجازی این کارمزد بسیار پایین‌تره، یعنی شما یک سود بالاتری دارید می‌کنید، در واقع می‌تونید دریافت درآمدهای خودتون بدون پرداخت اون کارمزد داشته باشین.
ممنونم آقای حداد توضیحی که به صورت مقدماتی تا این لحظه اشاره کردید. آقای دکتر ماهیار اشاره کردن آقای حداد به انواع ارزها نام بردن، بعضی از ارزهای مجازی رو، اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ آیا از لحاظ ارزش مالی اینها با هم متفاوت هستن یا همه یکسانند در بحث ارزهای مجازی؟
عرض به حضورتون که جواب سوال شما رو اول بدم، بله قیمتشون متفاوته قطعا، بسته به نوع شبکه‌ای که دارن و محبوبیتشون و کاربرانشون و مواردی از این دست، قیمت‌های متفاوت و ارزش‌های متفاوتی دارن. اما اگه بخوایم این خصوصیت این رمزارزها رو در حقیقت بیشتر بررسی کنیم، اولا که همشون دیجیتالیان، یعنی نیازی نیستش که شما یه سکه‌ای در کار باشه یا اسکناسی باشه که شما بتونید اون رو تو دستتون بگیرید، بلکه اینها به صورت کاملا مجازی و در روی کامپیوترها وجود دارن. نکته دوم این هستش که این رمزارزها یه کامپیوتر یا یه سرور مرکزی ندارن، بلکه به صورت توزیع شده روی هزاران کامپیوتر و روی شبکه‌های غیر متمرکز پایدار هستن و وجود دارن. بحث سوم بحث حذف واسطه هاست، یعنی ارتباط شما به صورت همتا به همتا وجود داره و عملا هیچ واسطه‌ای مثل یک بانک، مثل یک شبکه اجتماعی یا مثل یک سازوکار مالی وجود نداره که پول رو این وسط جابجا کنه. نکته مهم دیگه این که شخص معتمدی وجود نداره که شما بگید این از طریق اون شخص معتمد داره میره جلو. در حقیقت میشه گفتش که تو دنیای رمزارزها هیچ شخص سالس معتمدی وجود نداره. شخص سالس معتمدی وجود نداره. بحث چهارم بحث نام مستعاره، یعنی میتونه هویت شما و دیتای شما به صورت کامل افشا و فاش نشه، بلکه یک نام مستعاری از شما، یک آیدی از شما در داخل این شبکه باشه و خب اینجا به شدت کمک میکنه به بحث محرمانگی و در حقیقت محدودیت هایی تو حوزه افشای اطلاعات وجود نخواهد داشت و خب شما خیلی راحت تر میتونید با اون نام مستعار این کار رو انجام بدید. بحث بعدی بحث اعتماده دیگه، اینجا شخص ثالثی نیستش که ما بخوایم بهش اعتماد کنیم و بدون نیاز به اعتماد در حقیقت این داره جلو میره. چرا؟ چون که تمام کاربرای اون شبکه هستن که میان روی این اجماع میذارن، چون روی اطلاعات به صورت کامل کنترل دارن، نظارت دارن و اونها رو میبینن. بحث ششم که خیلی بحث مهمیه، بحث رمزنگاری شدن این اطلاعاته، یعنی این پولهای مجازی یا این اطلاعاتی که قرار جابجا بشه به نحوی عملا داره رمزنگاری میشه. خیلی ها اینجا بحث کریپتو رو استفاده میکنن و وقتی ما در مورد کریپتوکارنسی داریم صحبت میکنیم به اختصار میگن این کریپتو. چرا؟ چون از طریق یه رمزنگاری مخفی داره این اطلاعات رو جابجا میکنه و دسترسی کاربرای بیرونی خارج از اون شبکه عملا بهش میسر نیست. خاطرتون هست که تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم که این شبکه‌های مبتنی بر بلاک چین میتونه به صورت عمومی یا به صورت اختصاصی باشه. قطعاً در دسترسی‌های عمومی اطلاعات بیشتری وجود داره، ولی در شبکه خصوصی محرمانگی بالاتری مد نظر هست و خب این قضیه میتونه به شدت تاثیرگذار باشه. و مورد بعدی هم بحث جهانی بودنشه، یعنی شما در پول‌های مختلف می‌بینید هر منطقه یا هر کشور یک واحد پولی خاص خودشو داره و این پول‌ها مرز دارن، مرز بین کشورها سبب میشه که اینها جابجا بشن یا ارزششون متفاوت باشه و می‌بینید که حتی نرخ تبدیل و جابجایی این پول‌ها به هم در کشورهای مختلف، حتی در حوزه اروپا در حوزه شنگن هم شما می‌بینید که نرخ تبدیل‌ها بسته به کشورها متفاوت است. ولی در حوزه اینجا شما دیگه با یه سری ارزهایی دارید صحبت می‌کنید که اینها به اسم ارزهای بدون مرز میتونیم ازشون اسم ببریم. پس محدودیت مرز و محدودیت مکانی برای اینها وجود نداره و جابجاییشون همونطور که عرض کردم میتونه توی یک شبکه غیر متمرکز به صورت امن بدون نیاز به شخص ثالث و با اطمینان پذیری تمامی اعضا جابجایی اتفاق بیفته. خب این عملا ظرفیت بسیار بالایی رو فراهم میکنه برای هر کسی که بخواد تو حوزه تجاری شروع کنه کار کردن.
من همینجا بپرسم هکری نمیتونه وارد شه؟
خیلی از گروه های امنیتی اطلاعات رو شما نگاه کنید، میگن که آیا این شبکه ها مثل شبکه مثلا بیتکوین قابل هک شدن هست یا نیست؟ جواب سوال اینه که هر شبکه قابل هک شدنه، ولی همینطور که همه کاربرها، چون دیتا روی کامپیوتر همه کاربرهاست، پس اونها اجازه نمیدن که منفعت خودشون از بین بره. لذا عملا اگر یک نود هم بخواهد بنا به هر دلیلی شروع کنه کاری بکنه، بقیه نودها به عنوان یک سپر جلوش وایستادن و عملا اجازه هک شدن رو بهش نمیدن. روی امنیت بحث خیلی بازه، یعنی روی امنیت واقعا دست بالایه، دست بسیار است، ولی امنیتش خیلی خیلی بالاتر است از شبکه های متمرکز، مخصوصا شبکه بانک ها که شما میبینید یا شبکه های اطلاعاتی که میبینید خیلی راحت در دسترس هکرها قرار میگیره و خیلی راحت بهش نفوذ میکنن. خب قطعا توی این شبکه ها ما تا حالا گزارشی مبنی بر هک نداشتیم. معنیش این نیستش که قابل هک نیست، ولی معنیش اینه که اطمینان پذیری بسیار بالاتری رو داره.
سپاسگزارم آقای دکتر ماهیار. خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید. اشهای مجازی موضوعی که در این برنامه به اون پرداختیم و قرار هست در ادامه دربارش بیشتر صحبت کنیم. با توجه به مطالبی که از ابتدای این برنامه تا این لحظه ما مطرح کردیم، برای شنوندگان این سوال مطرح میشه که چگونه بیت کوین به وجود میاد.
اتفاقا خیلی ها هم این سوالو تو ذهنشون احتمالاً دارن از اول برنامه که بیت کوین اصلا چجوری میشه به دست آورد. قطعا یکی از روش‌هاش اینه که شما بری بیت کوین رو بخری، اما شاید بپرسین که خب اونایی که بیت کوین رو الان دارن از کجا به دست آوردن؟ اینجا
و چند بخرن.
قیمتش که توی سایت های جهانی قیمتش به صورت ریل تایم و لحظه‌ای اعمال میشه، یعنی به صورت لحظه، چون خیلی شفافیت
داره. قیمت سایر ارزها میمونه
دقیقاً و حتی شفافیتش از اونها بیشتره، چون اونها یک سری تحت تاثیر مثلا یک سری فرمانهای حکومتی کشورهایی که مالک اون ارزها هستن ممکنه قرار بگیرن، ولی بیت کوین یه مقداری از این بابت مستقل تره. اما اینکه بیت کوین چجوری در وهله اول به دست میاد، ما برای به دست آوردن بیت کوین مفهومی رو داریم به نام ماینینگ. توی این روش یک سری کامپیوترهای قدرتمند میان و یک سری، حالا من خیلی ساده بخوام بگم، یک سری معادلات ریاضی رو حل میکنن و در ازای حل این معادلات ریاضی به اونها پاداشی داده میشه که اون پاداش بیت کوینه. در واقع تولید کننده بیت کوین اومده و برای این که بتونه اطمینان و اعتماد توی شبکه رو بالاتر ببره، چون هر کدوم از تراکنش‌هایی که توی شبکه انجام میشن لازم دارن که یک تاییدیه‌ای روشون انجام بگیره، برای اینکه این تاییدیه‌ها انجامشون توسط کاربرای دیگه یک توجیهی داشته باشه، اومده و برای انجام این کارها پاداشی رو در نظر گرفته که پاداش اونها همون بیت کوینه. این پاداش بیت کوین در وهله اول، مثلا اون موقعی که خود ساتوشی اومده بود و بیت کوین رو برای اولین بار می‌خواست انتقال بده، برای اون محاسباتی که انجام می‌شده 50 بیت کوین بوده. اما این بیت کوین هر مدت یک بار میزان ریوارد یا پاداشی که برای اون محاسبات به کاربرها میده هر مدت یک بار اومده و نصفش کرده. دلیلش هم اینه که ما تعداد کل بیت کوین هایی که به صورت موجود داریم، یعنی وجود داره در کل، یک تعداد محدودیه و این تعداد محدود باعث میشه که قیمتش بعد از یه مدتی، وقتی که تعداد بیت کوین های موجود کمتر شد، قیمتش بالاتر بره. یکی از مواردی که توی به دست آوردن بیت کوین و توی توجیه اقتصادی به دست آوردن بیت کوین خیلی مهمه، هزینه برقه. ببینید، وقتی یک بیت کوین میخواد استخراج بشه، باید یک سری کامپیوترهای قدرتمندی وجود داشته باشن که بیان و یک سری محاسبات ریاضی بالایی رو انجام بدن. در گذشته کامپیوترهای ساده‌تر هم میتونستن این کارو انجام بدن، اما همینطور که گفتم، هرچی که میگذره این
پیچیده‌تر میشه، برای اینکه دسترسی به اون خیلی آسان نباشه
و بله، و اون پاداشی هم که پرداخت میشه کمتر میشه. برای اینکه این کار انجام بشه میان و توی یک سری محدوده های یک پول به قولی یا یک استخر ماینینگ ایجاد میکنن و توی اون یک تعداد زیادی کامپیوتر رو قرار میدن که روی این محاسبات کار میکنن. هرچی اون کامپیوترها قوی تر باشن سریعتر میتونن معادلات رو حل بکنن و پاداش بیشتری به دست بیارن. این کامپیوترها برق بسیار زیادی مصرف میکنن و گرمای زیادی تولید میکنن. برای برق خود اون کامپیوترها و برای سرمایش اون محیط نیاز به برق زیادی هستش. هزینه برق توی کشورهای مختلف متفاوته. مثلا ایران یکی از کشورهایی که برق توی اون خیلی ارزونه، یا مثلا توی کشور ونزوئلا هم همین حالت وجود داره، برق توی این کشورها بسیار ارزونه. به خاطر همین توجیه اقتصادی بسیار بالایی داره که توی کشور ما این کار انجام میشه. در حال حاضر مثلا یک سری افراد هستن که میان و توی محیط‌های کشاورزی که برق کشاورزی داره و برق کشاورزی میدونن که از برق خانگی هم ارزون‌تره، میان و یک سری فارم‌های استخراج بیت کوین رو به وجود میارن و بیت کوین رو استخراج می‌کنن. البته من همین چند روز پیش خبری رو خوندم که مجلس وارد عمل
خواستم شده. به این اشاره بکنم. بله. الان که اعتراض‌هایی هم شده و درخواست‌هایی هم شده.
بله دقیقاً مجلس وارد عمل شده و گفته که کسایی که دارن بیت کوین رو با سوبسیدهایی که روی برق داده میشه، برق داخلی و مثلا برق کشاورزی میان و این بیت کوین رو استخراج می‌کنن، باید پول بیشتری رو بابتش پرداخت بکنن و خب این قوانین مطمئناً یه مقداری باعث میشه اونایی که توی این کار وارد شدن.
قانون خاصی الان ما در ایران در این زمینه نداریم.
ما یک مقدار از قانونمون یک مقدار از تکنولوژی عقب‌تره و این باعث شده که یک سری نقاط خاکستری به وجود بیاد که برای بعضی از کسب و کارها اتفاقا سودآور بوده و خب یک جاهایی هم برای یک سری از کسب و کارها مشکلاتی رو به وجود آورده، چون ما نتونستیم برای یک سری از کارها مجوزهای لازم رو بگیریم. من امیدوارم که توی این زمینه یک مقدار قانون ما قانون پیشرفته تری بشه، با تکنولوژی روز به روزتر بشه تا بتونه این موارد رو پشتیبانی بکنه.
ممنونم آقای مهندس صداد. آقای دکتر کامبیار نکته‌ای رو می‌خواستید بیان بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. یه خاطره جالبی رو شنیده بودم، بد نبود بگم. سال 2010 اولین معامله‌ای که رو بیت کوین انجام شد، یک برنامه‌نویسی اومد 10,000 تا بیت کوین داد دو تا پیتزا خرید. یعنی در سال 2010 قیمت دو تا پیتزا حدود 10,000 تا بیت کوین.
الان چنده؟
عدد بسیار بالاست. یعنی الان در حد
میشه، الان چند تا رستوران میتونه
الان
10,000
بیت کوین میلیاردها دلار شاید قیمتش بشه.
الان عدد خیلی بالاست، یعنی در حد چند میلیون، چند ده میلیون دلار هست و خب این نشون میده که این فضا داره به شدت رشد میکنه و این تکنولوژی داره به شدت فراگیر میشه. قانون گذاری تو کشورهای مختلف متفاوت بوده، یعنی شما میبینید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی تو بهمن ماه سال گذشته اومد و یک دستورالعمل اولیه یا الزاماتی رو مطرح کرد، اما فضا بسیار فضای بزرگیه و صرفا با یک همچین دستورالعملی نمیتونه پوشش داده بشه. خیلی از کشورها مثل لتونی، مثل حتی سوئیس که مرکز خیلی از بانک ها و بانکداری ها هست و بانکداری یکی از صنایع اون کشور هست، یا حتی کشورهای آمریکای شمالی مثل کانادا یا آمریکای مرکزی مثل مکزیک، اینها اومدن و قانونگذاری کردن در موردش و قشنگ موضوع رو تبیین کردن و گذاشتن. اما خیلی از محدوده ها و خیلی از کشورها اومدن و این فضا رو فضای خاکستری دیدن و در موردش موضوع رو همچنان در حال بررسی هستن. خیلی جاها هم اومدن و موضوع رو اصلا ممنوع کردن و گفتن که آقا مثل کره جنوبی که خب اون اوایل اومد و موضوع رو اصلا به عنوان یک موضوع قدغن، یا کشور چین اومد و موضوع رو به عنوان یک موضوع مطرح کرد. نکته دیگه اینه که امکان قانونگذاریش در اتحادیه اروپا وجود داره و میگن که این قانونگذاری در حال انجام هست، ولی بحث صرافی هاش در به طور مثال عرض میکنم در داخل اتحادیه اروپا جز موضوعات خاکستری هست، یعنی هنوز ممنوع نشده ولی خب در موردش داره بحث میشه. کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی رو داشتن و قطعا این رویکردها میتونه متفاوت باشه، اما این رمزارزها طبق حالا اون بخشنامه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی داد چند مدل ترسیم کرده. یکی رمزارزهای به اصطلاح خود حالا ترجمه ای که شده رمزارزهای جهان رواس یا رمزارزهای سراسری و جهانیه، که خب این بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در قبالش نداره، در اختیار توسعه دهندگان یا برنامه‌نویسان متفاوته و محل معاملش هم توی صرافی‌های جهانی میتونه باشه، ولی خب ازش به عنوان ابزار پرداخت اگر بخوایم استفاده کنیم در داخل کشور ما این امکان وجود نداره. رمزارز ملی رو در حقیقت دارن صحبت میکنن که بتونن این رو بذارن و انتشارش در انحصار بانک مرکزی باشه، محل معاملش بانک ها باشن و به عنوان یک ابزار پرداخت بتونه مطرح شه. ولی خب یکی از نقاط ابهام این هستش که امکان استخراجش رو ندیدن و گفتن که امکان استخراج نداره، در صورتی که خب این با خیلی از مفاهیم میتونه متفاوت و متضاد باشه. همینطور بحث رمزارزهای منطقه‌ای هم داره مطرح میشه، رمزارزهایی که بین چند کشور هست و میتونه در حقیقت محدوده ای از کشورها رو شامل بشه، مثلا محدوده کشورهای خاورمیانه رو، و این به عنوان یک موضوع جالب و قابل توجه هست، مخصوصا تو حوزه ارتباطات ما با کشورهای همسایه که صادرات بسیار زیادی رو داریم با اونها انجام میدیم. بحث بعدی بحث توکن هایی هست که با پشتوانه طلا و یا ارز قرار اتفاق بیفته. خب اینها نیاز هستش که مجوز گرفته بشه از داخل بانک مرکزی. توکن با پشتوانه ارز انحصاراً در اختیار بانک مرکزی هست و نمیتونه به عنوان ابزار پرداخت قلمداد بشه، بلکه میتونه به عنوان یک دارایی، عرض کرده بودم دارایی دیجیتال، در داخل بانک‌ها و صرافی‌ها جابجا بشه. اما نکته بعدی توکنی هستش که با پشتوانه سایر کالاها هست، پشتوانه کالایی در حقیقت داره، که اینها بانک مرکزی اینها رو امکان انتشارش رو تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دیده و محل معاملش رو هم بازار سرمایه در نظر گرفته. خب گواهی های کالایی رو ما میخواییم در حقیقت به عنوان یک توکن دیجیتالی در نظر بگیریم، خیلی میتونه کمک کنه به بحث صادرات غیر نفتی ما و با توجه به این محدودیت هایی که داریم، علل خصوص تو حوزه هایی که ما مزیت رقابتی داریم مثل حوزه کشاورزی. همین الان بحث گواهی زعفران در داخل بورس کالای ایران در حال معامله هست، بحث پسته همینطور و خیلی از محصولات دیگه کشاورزی. قطعا بحث توکنایز کردن اونها در راستای انتقال کالا به خارج از کشور، صادرات، و از اون طرف جابجایی پول با استفاده از این توکن ها میتونه یک بستر بسیار خوبی رو برای شبکه تجاری کشور فراهم کنه، امکان گسترش و رونق بیشتر صنعت، صنایع خاص خودمون از جمله صنعت بورس و صنعت کشاورزی رو در پی داشته باشه.
اینجا رادیو ایران، برنامه میزبان. توجه به مطالبی که تا این لحظه بیان شده، برای شنونده ها این مطرحه که آیا این ارز مجازی قابل دسترسی هست؟ ما میتونیم از این امتیاز ارز مجازی به صورت ارز کاغذی استفاده بکنیم؟ میشه داد و ستد کرد؟ میشه این رو از صرافی گرفت یا از بانک گرفت؟
من این مورد رو توی صحبتم گفتم که ما یک ویژگی که توی ارزهای مجازی داریم اینه که ارزها به صورت سکه یا کاغذ نیستن. در واقع یک اعتباری هستش که شما به صورت مجازی دارید و انتقالشون از طریق والت ها یا کیف پول ها انجام میشه. یعنی شما در فضای اینترنت یک کیف پول برای خودتون میسازید. این کیف پول ها میتونه کیف پول فیزیکی باشه که یک دستگاهیه که به شما تحویل میدن، و الان من شنیدم که یک شرکت سازنده ساعت های مچی معروف سوئیسی داره این تکنولوژی رو یک ساعت مچی پیاده سازی میکنه. یا اینکه میتونه یک وبسایتی باشه که به شما یک اکانتی رو میده که اون اکانت در واقع کیف پول شما هست، بهش میگن یک والت اینترنتی. این کیف پول یک آدرس اختصاصی داره برای شما که شما هر زمانی که لازم باشه پولی رو دریافت بکنی، باید این رمز رو یا این آدرس اینترنتی رو در اختیار کسی قرار بدین که میخواد برای شما پولی رو ارسال بکنه، و اون نفر به این آدرس مبلغی رو، حالا هر چقدر ارز مجازی که لازم باشه، انتقال میده. شبکه تایید میکنه که این انتقال انجام میشه و بعد به صورت کامل به حساب شما منتقل میشه. این روشی است که برای انتقالش استفاده میشه.
حالا این انتقالی که اتفاق افتاد آمد در کیف پول بنده و شما، من اینو میتونم جایی ببرم و اینو تبدیلش بکنم به ارز واقعی؟
بله، توی صرافی هایی که داخل کشور ما هستن و حتی صرافی هایی که به صورت اینترنتی دارن کار میکنن، چه داخل کشور و چه خارج از اون، شما میتونید برید بیت کوین یا هر ارز مجازی دیگه ای رو تبدیل بکنید به ارزهای رایج دنیا، مثل دلار، مثل ریال یا مثل هر ارز دیگه. این کار قابلیت انجامش هست. بر اساس همین ویژگی که گفتم، یک مبحثی هم توی صحبت قبلی جناب دکتر بهش اشاره کردم، من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم. دلیل اینکه یک سری از کشورها میان و مخالفت میکنن با ارزهای مجازی، یکی از دلایلش همینه. یعنی اینکه ارز مجازی باعث میشه که قدرت از حالت مرکزی خارج بشه و دست افراد میشه. یک مسئله که وجود داره اینه که همه ارزها به خصوص ارز دلار، که مثلا الان دلار واقعا الان یک ارزی نیست که فقط به عنوان یک مبحث مالی ازش استفاده شه، به عنوان یک سلاح داره ازش استفاده میشه، چیزی که رئیس جمهور روسیه هم چند روز پیش توی نشست جهانی که وجود داشت گفتش و بهش اشاره کرد، این بود که الان دلار داره برای کنترل جهان استفاده میشه. خب مسلما یک چیزی مثل بیت کوین، یک چیزی مثل ارزهای مجازی دیگه که وجود دارن، میتونه این انحصار رو بشکنه. خواه ناخواه مسئله که وجود داره اینه که بلاک چین و سیستمی که روی ارزهای مجازی وجود داره میاد و جای این انحصارها رو میگیره و همین به ما گوشزد میکنه که لازمه ما از امروز به فکر این باشیم که بتونیم روی این سیستم سوار بشیم.
آقای مهندس صدات، من هم از شما هم از آقای دکتر ماهیار میخوام این درخواست رو بکنم. شاید یکی از علتهایی که بعضی از حاکمیت ها یا حکومت ها و دولت ها مقابله میکنن با ارزهای مجازی بحث فرار از مالیات باشه. ممکنه چنین تصوری وجود داشته باشه؟
هر تکنولوژی همینطور که شما هم گفتین یک نیمه خوب داره و یک نیمه بد، اما این نمیتونه باعث بشه که ما بگیم بیت کوین یا هر کدوم از ارزهای مجازی چیز بدیه. ما همینطور که میدونیم اینترنت هم فضای خوبی داره و فضای بدی داره، شبکه‌های اجتماعی هم فضای خوبی داره و فضای بدی داره. اگه ما بخوایم از همین اول در مقابلش مقابله بکنیم، در نهایت مجبور میشیم چند سال دیگه مصرف کننده محصولاتی باشیم که خارج از کشور برای ما تولید شده. همینطور که الان در مورد یک سری از محصولات که هم شما و هم شنونده ها میدونن ما مصرف کننده هستیم و دیگه نمیتونیم توی اون زمینه کار خاصی انجام بدیم، اگه در مورد این فناوری هم این کار رو انجام ندیم، چند سال دیگه مجبوریم که مصرف کننده تولیدات خارجی باشیم.
آقای دکتر ماهیار، من این بحث ارز رو مطرح کردم، بحث ارزهای مجازی و اینکه تبدیلش میکنیم به پول. به هر جای صنعتگری یا یه بازرگانی وقتی داره کالاش رو که با پول رایج کشور تولید کرده صادر میکنه به خارج از کشور و میخواد با توجه به محدودیتهایی که وجود داره از این طریق پولش رو برگردونه و دو مرتبه اینجا تبدیلش بکنه به سرمایه اولیه و باز تولید و اون رونق اقتصادی در کشور اتفاق بیفته، من پرسشم هم در همین زمینه بود که آیا همه بازرگانا و همه کاسبا میتونن از این بیت کوین استفاده بکنن، میتونن از ارزهای مجازی استفاده کنن یا خیر، و اگر هست آیا تبدیل میتونه بشه به پول رایج که حالا اشاره کردن آقای مهندس حداد؟ بله، اگر نکته ای هست بفرمایید من استفاده میکنم.
ما خب خیلی وقتی راجع به کریپتوکارنسی ها صحبت میکنیم معمولا همه راجع به بیت کوین اول صحبت میکنن، ما تو این برنامه بیشتر راجع به بیت کوین صحبت کردیم، ولی خب رمزارزهای بسیار معروف و مطرح دیگه ای هم بعد از بیت کوین رونمایی شدن و پروژه های بسیاری راجع به این قضیه اومد. یکی از اونها اتریوم هست. اتریوم یکی از کاربردهایی که داره بحث قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکت است که شرکت ها میتونن بر مبنای ارز دیجیتال تو این پلتفرم شروع کنن و در حقیقت اون کوین خودشون رو یا آی سی او خودشون رو جنریت کنن و شروع کنن اتفاقا یه سری داد و ستد های قوی تر و امن‌تر رو فراهم کنن. همینطور یکی دیگه از در حقیقت رمزارزهایی که تو این حوزه مطرح شد بحث استلار هست که اونم یک پلتفرم غیر متمرکزه، سرعت تراکنش ها به مراتب بالاتر از شبکه اتریوم و اون هم معمولا برای پروژه های مالی استفاده میشه. خیلی پروژه های دیگه هم هست، کاردانو یکی دیگه از اون پروژه هاست. ارزهای مجازی در حال رونمایی و در حال شکوفایی هست و بحث های زیادی تو این حوزه وجود داره. اما یکی از کاربردهاش همونطور که عرض کردم بحث اسمارت کانترکت هاست. اسمارت کانترکت ها به ما این امکان رو میده که اون دارایی شما، دارایی دیجیتال شما، حالا میخواد برگه سهامتون باشه، میخواد یک برگه گواهی کالاییتون باشه، میخواد حق رأیتون باشه در داخل مجامع شرکت ها یا هر چیز دیگه ای باشه، خیلی راحت و در یک بستر امن و در یک پلتفرم ایمن این جابجایی ها انجام بشه و این معاملات و این دگرگونی رو در شبکه اقتصادی ما داشته باشیم. اگر بخوام یه ذره موضوع رو باز کنم، ما وقتی راجع به این سکیوریتی توکن ها صحبت میکنیم، خیلی راحت میتونیم نفوذ کنیم به بازارهای جهانی. یعنی وقتی بحث ارتباط بین چند تا بورس مطرح میشه، بورس ایران یا بورس های دیگه، خیلی راحت میتونیم این ارتباط رو فراهم کنیم و محدودیتی از این قضیه نداریم. سازگاریمون با بازارهای مختلف هم خیلی بیشتر خواهد شد و واقعیتش اینه که تجارتمون بدون محدودیت زمانی خواهد بود. میدونید ساعت کاری معاملات در داخل بورس ها ساعت کار محدودی هست، ولی اینطوری شما 24 در 7 میتونید در داخل شبکه‌های مختلف این معاملات و این خرید و فروش ها رو انجام بدید. آیین‌نامه ها و مقررات زیادی تو این حوزه در حال طراحی و تبیین هست، ولی چند تا ارزش بنیادین داره این موضوع. یکی این که ما به فرایند KYC یا شناخت مشتری یا تایید هویت مشتری اهمیت داریم میدیم و این اطمینان پذیری رو برای شبکه بسیار بالاتر میبره و قوانین مبارزه با پولشویی رو سعی میکنه که تا حد بسیار بالاتری رعایت کنه. نکته دوم این هستش که دارایی شما، حالا هر چیزی که میخواد باشه، میتونه از بین نمیره و ریسک از دست رفتن اون دارایی رو شما ندارید، چون اون تبدیل شده به یک توکن دیجیتال و این توکن دیجیتال هستش که در حال جابجایی و در حال معامله هست. و موضوع سوم هم بحث شفافیت هست، شفافیت سیستم که وجود داره و الان تمام